با سلام به دوستان گرامی، خوشحال هستم که این فرصت پیش آمد تا مجموعه سه گفتاری رو که در باب جریان‌های مهم فکری در جهان اسلام در دو قرن اخیر آغاز کردیم در هفته گذشته پی بگیریم. در این جلسه سعی می‌کنیم که بپردازیم بیشتر به جریان‌های اسلام‌گرا. عنوانی که برای این گفتار انتخاب کردم، اسلام به مثابه ایدئولوژی زایش ایده اجرای شریعت و حکومت اسلامی است. طبیعتاً همونطور که می‌بینیم یک نقطه عطفی است قرن بیستم در تبدیل اسلام به ایدئولوژی و مفاهیم جدیدی به وجود میاد که ظاهراً با عبارات یا زبان کهنه سنتی اسلامی بیان میشه، اما مفاهیم تازه‌ای در بر دارن، از جمله مفهوم شریعت، مفهوم اجرای شریعت و مفهوم حکومت اسلامی. حالا در این یک ساعت آینده توضیح خواهم داد که چگونه این مفاهیم به وجود اومدن و چه معناهایی پیدا کردن. خیلی سریع نگاه میکنیم به قرن بیستم، قرنی که خب میشه قصه های متفاوتی دربارش گفت و از جنبه های گوناگونی این قرن رو تعریف کرد، اما برای اینکه ببینیم اسلام گرایی یا اسلام به مثابه ایدئولوژی چگونه به وجود اومده، خوبه که از زاویه قرن خشونت به این قرن نگاه بکنیم. قرنی است که جنگ، جنبش و انقلاب اون رو متمایز از قرن‌های پیشینش کرده، از انقلاب روسیه در 1917 که می انجامد به تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و جهان رو به دو قطب کمونیسم و کاپیتالیسم بدل می‌کنه، تا جنگ ویتنام در که در اواخر نیمه قرن دهه 80 میلادی به پایان میگیره و تأثیر عمیقی بر تفکر سیاسی جهانی میگذاره، چه در امریکا، چه در اروپا و چه در جهان اسلام. این اتفاقات که شما اینجا میبینین، دو جنگ جهانی، تشکیل حکومت های کمونیستی، ایدئولوژی های توتالیتر، پایان استعمار هند، در کنار اینها می‌بینیم که جهان اسلام جهانی پر تب و تاب بود. در 1906 فرمان مشروطیت در ایران صادر میشه. در 1924 خلافت عثمانی پایان میگیره. خلافت عثمانی یک تداوم خلافت اسلامی است و یک نهاد بسیار قدیمی است. قدیمی‌ترین نهاد سیاسی در اسلام هست و همونطور که شرح خواهیم داد، سقوط این نهاد بحران سیاسی و فکری عمیقی در جهان اسلام به وجود میاره. در همون سال آل سعود در حجاز به قدرت میرسند و اولین دولت دینی در جهان اسلام تأسیس میشه با یک ایدئولوژی دینی که ایدئولوژی سلفیست یا ایدئولوژی وهابی، من راجع به این هم توضیح خواهم داد. 1925 یک سال بعد سلسله قاجار در ایران پایان میگیره. بعد جمهوری اسلامی پاکستان تأسیس میشه در حوالی نیمه قرن بیستم و همینطور دولت اسرائیل تأسیس میشه که اون هم تأثیر عمیقی بر وجدان و اندیشه و احساس اسلامی یا عربی بر جا میگذاره. سلطنت در مصر فرو میپاشه، جمال عبدالناصر به قدرت میرسه، کشورهای مختلف اسلامی کم کم از زیر سایه استعمار بیرون میان، مستقل میشن و اما همچنان عرب و اسرائیل درگیر هستن و بعد از چندین دهه همچنان درگیر هستن جنگ شش روزه عرب و اسرائیل که به جنگ به شکست عرب منجر میشه، وجدان عربی رو مجروح میکنه و حس حقارت رو در اونها تقویت میکنه. جنگ یوم کیپور در 1973، یوم کیپور در حقیقت این جنگی است که یک مقدار عرب ها احساس اعتماد به نفسشون تقویت میشه، اما حوادثی که بعد از اون رخ میده دوباره این احساس خودفروتربینی رو در اونها تقویت میکنه. انقلاب ایران مهمترین حادثه نیمه دوم قرن بیستم در جهان اسلام هست که به نوعی جنبش های اسلامی رو در تمام دنیا تقویت میکنه و این امید رو میبخشه که ایده حکومت اسلامی قابل اجراست، قابل تحققه و امپریالیزم غربی یا استکبار جهانی شکست داده نیست. سرزمین های اسلامی پیش از استعمار با کاملا شرایط و روابط و مناسبات سنتی زندگی می کنند. نظم اشاعری و قبائلی، مرجعیت های سنتی سیاسی و اجتماعی که همه مشروعیت دینی دارن، یعنی که حتی اگر سلطنت هست، حتی اگر حکومت محلی هست، همه به نوعی مشروعیت ها مشروعیت دینی هست. در دوره پیش از استعمار، یکی مخصوصا یکی دو قرن پیش از استعمار، معمولا سرزمین های اسلامی دچار فقر بسیار شدید، گسترش بیماری های واگیردار و بیسوادی و یه نکته مهم، فقدان یا محسوس نبودن قدرت مرکزی هستن. یعنی که ولو اینکه اسمش این هست که خلافت عثمانی هست و یک خلافت وحدت سرزمین های اسلامی رو، البته به جز ایران طبیعتاً وحدت سرزمین های اسلام رو تضمین میکنه، اما اینطور نیست که در همه جای جهان اسلام خلافت به عنوان یک نهاد سیاسی تماس مستقیم با زندگی روزمره مردم داشته باشه. مردم چندان حکومت مرکزی رو نمیبینن، بیشتر با قدرت های محلی سر و کار دارن. استعمار میاد، حادثه عجیبی است این استعمار. قرن بیستم در حقیقت برای مسلمان ها از یک طرف قرن مهاجرت هست، یعنی به همون دلایلی که گفتم، فقر و مشکلات مختلف، مردم از کشورهای اسلامی به کشورهای اروپایی مهاجرت میکنن تا اینکه کار پیدا بکنن، بتونن بچه هاشون رو آینده بهتری براشون تامین کنن. موج مهاجرت مسلمان ها رو به دارالکفر میبینیم که الان در قرن 21 دیگه کشورهای اروپایی الان میلیون ها مسلمان در زندگی میکنن که مفهوم دارالکفر رو کاملا تغییر داده و همینطور استعمار. این تجربه استعمار و مهاجرت هر دو تجربه کاملا بی سابقه ای در تاریخ اسلامی بوده. دوران استعمار هم با خودش پیامدهای خاصی رو میاره. سیطره باز بی سابقه سیاسی نظامی غرب بر شرق و این حسی که غرب قوی است، شکست ناپذیره و شرق ناتوان هست. صنعت ها و حرفه های خرد در کشورهای اسلامی از بین میره، تکنولوژی جدید وارد میشه، تجارت جدید وارد میشه و ورود در حقیقت محصولات کشاورزی و صنعتی به این کشورها تمام روابط اقتصادی و اجتماعی رو به هم میزنه. اصلاحات ارضی به وجود میاد، آریستوکراسی سنتی از بین میره، دهقان ها از زمین های بزرگ به زمین های کوچکی که دور از دسترس دسترازی های دولت هست منتقل میشن، روستایی ها به شهر هجوم میارن، آدم ها تنها میشن و نیاز دارن که به یک هویت جمعی خودشون رو پیوند بزنن. از در همین جاها هست که در حقیقت تمامی مشکلاتی که مسلمان ها دارن، حالا این مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، در یک زبان دینی بیان میشه، با یک زبان دینی بیان میشه. یعنی که هیچ زبان دیگری اون جامعه نمیشناسه برای اینکه مشکلاتش رو بیان بکنه، به دلیل اینکه اون جامعه با تنها مرجعیتی که زندگی کرده، با تنها سنتی که قرنها زندگی کرده، سنت شفاهی دینی بوده. در نتیجه اگر میخواد علیه استعمار مقاومت بکنه، زبان دینی رو به کار میبره. اگر میخواد علیه فقر و برای عدالت اجتماعی مبارزه کنه، زبان دینی رو به کار میبره. و زبان دینی در حقیقت یک هویت دینی تازه‌ای میآفرینه، به دلیل اینکه همچنان باز نهادهای دینی هستن که در اون جامعه فعالتر و ریشه‌دارتر از دیگر نهادها هستن. گفتار ضد استعماری به گفتار ضد غربی بدل میشه. یک سنت خیالی خلق میشه که ما در گذشته ما متحد بودیم، ما تحت یک چتر واحد زندگی می کردیم، آب خودمون رو می نوشیدیم، نون خودمون رو می خوردیم و کسی بر ما مسلط نبود. غربی ها آمدن و همه زندگی ما رو به هم ریختن و یک رویکرد نوستالژیک به یک سنت خیالی و البته یک رویکرد رومانتیک، یعنی که اون گذشته تقدیس میشه، فقط خوب دیده میشه، هیچ چیز بدی نداره. در عوض ما یک قرمی داریم که همه بدی ها رو با خودش میاره، از صنعتی کردن، از شهر شدن، از ارزش های تازه، فرهنگ های تازه و مقوله تهاجم فرهنگی در حقیقت از همون موقع مطرح میشه. نظم قدیم به هم میخوره، یعنی استعمار اون نظم قدیم رو به هم میخوره، میزنه بدون اینکه یک نظم جدیدی رو مستقر بکنه. در نتیجه همون ساختارهای گذشته به یک شکلای دیگه، حتی به شکلای مسخ شده دوباره بازتولید میشه. اگر اون نظام قبائلی، قبیله‌ای یا عشیره‌ای است، به یک شکل دیگه‌ای بازتولید میشه. اون نهادهای دینی به یک شکل دیگری خودشون رو بازسازی میکنن. رهبران توده‌ای به وجود میان. برای اولین بار در جهان اسلام شما رهبرایی میبینید که میلیون‌ها آدم رو دنبال خودشون رو میکشن. خب همچین چیزی بی سابقه بود دیگه در دنیای قدیم، تا زمانی که خلافت عثمانی یا نهاد خلافت برقرار بود، رهبر خلیفه یک آدم رهبر به اصطلاح پاپولار یا توده‌ای نبود به هیچ وجه. یک سلطانی بود برای خودش، کسی بهش کاری هم نداشت، نه برای مردم سخنرانی میکرد، نه دسترسی مردم همش محدود بود. ولی خب این تکنولوژی ارتباطی و همینطور هجوم روستاییان به شهر، حاشیه نشینی ها، فقر گسترده، نارضایتی ها و ایده ها و شعارهای کاملا عوام فریبانه و توده پسند، رهبران توده ای هم ایجاد میکنه، مثل جمال عبدالناصر، مثل آیت الله خمینی در ایران. و البته استعمار یکی از مهمترین پیامداش در کنار بسیار پیامدهای مثبتش در کشورهای اسلامی و خدماتی که به مدرنیزاسیون این کشورها کرده، پیامدهای بسیار منفی و ویرانگر هم داشته، از جمله مجال داد یا منجر شد به برآمدن حکومت‌های نظامی. یعنی اون نیروهایی که با استعمار مبارزه می‌کردند، نیروهای نظامی، گروه‌های مسلح یا ارتش‌هایی که با استعمار مبارزه می‌کردند و استعمار رو در نهایت بیرون راندن از سرزمین‌های اسلامی، اونها قدرت رو به دست گرفتن و طبیعتاً قدرت‌هایی که به اسم حکومت‌های ملی و دولت‌های ملی شکل گرفت، در سرشت خودشون حکومت‌های نظامی و غیر دموکراتیک بودن. طبیعتاً در شرایطی بود که در چون سیاق تاریخی بود که گفتار اسلامگرایی یا اسلام سیاسی به وجود اومد. من در جلسه گذشته راجع به گفتار اصلاحی صحبت کردم و تأکید کنم که این واژه ها اصلاح، احیا، سلفیت یا سلفی، همه اینا واژه هاییست که به معانی مختلفی به کار رفته و هنوز هم میره و خوبه که توجه بکنیم که در سیاق اندیشه انسان‌های متفکران مختلف یا دوره‌های مختلف یا جغرافی‌های مختلف معناهای متفاوتی داره. اما من در گفتار پیشین گفتم که مرادم از اصلاح، گفتار اصلاحی و احیایی، بیشتر ارجاع به کار کسانی مثل سید جمال افغانی، اسدآبادی و محمد عبدو هست. و گفتم که این دو بیشتر مدرنیست بودن. علاوه بر اینکه مدرنیست بودن، یعنی که خواستار تحقق تجدد بودن و به همین دلیل بود که میخواستن دین رو پیرایش کنن از خرافات و عناصر نامعقول و ناعقلانی. علاوه بر این کسی مثل محمد عبده اساسا اعتقادی به حکومت دینی نداشت و معتقد بود که حکومت اساسا مدنی است، یعنی عرفی است، به تعبیر امروز سکولار هست. یک مناظره ای داره با فرح انتون که از روشنفکران سکولار عرب در اون زمان بود. فرح انتون وقتی که میگه که اسلام هم باید برش حکومت سکولار بشه، همونطور که در اروپا حکومت سکولار شد و جدایی بین نهاد دین و دولت صورت گرفت، محمد عبده که در اسلام لازم نیست چنین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه در اسلام همیشه حکومت مدنی و غیر الهی بوده و هیچ موقع نهاد خلافت مشروعیت مذهبی نداشته. اما ما میبینیم که در اوائل قرن بیستم این گفتار اصلاحی کم کم تحول پیدا میکنه. کسی که این تحول رو ایجاد میکنه محمد رشید رضا است. محمد رشید رضا در حقیقت یه نوع به یه نوع گفتار یکی از شاگردان محمد عبده هست، اما تنها شاگرد اون نیست. 8 سال آخر زندگی محمد عبده با او بوده و با او درس میخونده، لزوما نزدیکترین آدم به او نبوده و نقش مهمی هم در تحریف یا به نوعی مصادره افکار و اندیشه های محمد عبده داشته، یا به تعبیر شاید دقیق تر غالب کردن یک تفسیر بر یک تفسیر از متون محمد عبده بر تفاسیر دیگه. در این نقش خیلی مهمی داشته. خب سردبیر مجله المنار بوده، تفسیرهای قرآن محمد عبده رو مکتوب میکرده، نویسنده یکی از مهمترین بیوگرافی های زندگی نامه های محمد عبده هست. محمد رشید رضا، فرصت نداریم که مفصل راجع به ریشه های فکری او سخن بگیم، اما اوست که در یه دوره زندگی میکنه که خلافت عثمانی دچار تحول بحران شدید هست. سفر میکنه به استانبول، میره با علمای ترک صحبت میکنه و متوجه میشه که مصطفی کمال آتاتورک مصمم هست که دولت ملی رو جایگزین خلافت عثمانی بکنه و وقتی که مأیوس میشه برمیگرده و در 1922 شروع میکنه یک سری مقالاتی رو نوشتن و در سال 1924 مجموعه مقالات در کتابی به نام الامام ابد خلافت العظما منتشر میشه. یه نکته خیلی مهم هست و اون که وجه تشابه همه گفتارهای فکری به نوعی در اون دوره اینی که اسلام رو چارچوب تغییر میدونن. یعنی چی؟ اینی که میگن که اتفاق نظر هست بین سکولارها، بین مسلمانها، بین اسلامگراها، بین اصلاحگراها، بین کسانی که اسلام رو میخوان تبدیل به ایدولوژی دولت بکنن یا ایدولوژی رو میشه سیاسی بکنن. میان همه اینها توافق هست که اگر ما جامعه اسلامی در وضعیت خوبی نیست، به قول سید جمال جامعه اسلامی مریضه، بیمار هست و خب این برش اتفاق نظر هست. جامعه غرب پیش روی اینها هست، الگوی غرب پیش روی اینها هست. اگر اونها متمدنن ما عقب افتادیم، اگر اونها پیش رفتن ما عقب افتادیم، علم ما، دانش ما، حتی اخلاق ما دچار انحطاط شده. و به نوعی در میان همه این متفکران در اون دوره اتفاق نظر هست که راه اصلاح جامعه از راه اصلاح اسلام میگذره. یعنی اسلام چارچوب تغییره، شما اگر میخواید جامعه رو تغییر بدین بعد اسلام رو تغییر بدین، اسلام رو اصلاح بکنین، درک ما از اسلام رو تغییر بدین. حالا اینکه چگونه شما باید تغییر بدین، اون یک اینجاست که اختلاف ها شروع میشه. ولی در اون دوره همه به اسلام به مثابه چارچوب تغییر نگاه میکنن. خب این محمد رشید رضا در حقیقت پدر فکری سازمان اخوان مسلمین است که بهش قانون پرداخت و سازمان اخوان مسلمین مادر بسیاری از سازمان های اسلامی در دنیا هست که بر دو مقوله حکومت و شریعت استوار هست. من این رو باز در ادامه توضیح خواهم داد. اما فرض ثابت سازمان ها و جنبش های اسلامی این هست: تبدیل گفتار گشوده و تعبیل پذیر دینی و اصلی برای قانونگذاری صحیح و راهنمای زندگی و فکر کسانی که در پی رستگاری اخروی هست. در حقیقت ادعای این ایدئولوژی اسلامی، پایین تر نوشتم تبدیل دین از عقیده به ایدئولوژی، راندن دین از ساحت قدسی به قلمرو تاریخی و بازسازی امر مقدس اسلامی با زبان و ارزش‌هایی که سرشت سیاسی و فرهنگی داره. یعنی در تبدیل دین به ایدئولوژی اتفاقی که میفته اینه که متن دین که میتونه، مراد از متن دین فقط قرآن نیست، یعنی کل پدیده دین که میتونه هزاران تأویل ازش صورت بگیره، تبدیل میشه به یک مرجعی برای قانونگذاری که فقط یک تأویل داره و از اون طرف رستگاری اخروی منوط میشه به این تأویل واحد و عمل به این تأویل. در نتیجه شما اگر بخواییم رستگار بشیم در اون دنیا، باید حتما طبق قانونی که از دین برآمده عمل بکنیم. حالا من پیامدهای این رو باز در ادامه توضیح خواهم داد. وقتی که اسلام به ایدئولوژی سیاسی بدل میشه، این تصور هست که چرا ما باید اسلام رو به ایدئولوژی سیاسی بدل بکنیم؟ چرا ما باید اسلام رو تبدیل بکنیم به یک برنامه ای که برنامه حکومت و مردم رو، توده ها رو بسیج بکنیم برای تحقق این برنامه؟ این تصور وجود داشت که همون که گفتم اینا تصوراتی است کاملا غیر تاریخی، یعنی تصوراتی است خیالی، نه به مفهوم خواب و خیال، بلکه من خیالی که به کار میبرم به مفهوم ایمجینری، در مفهوم اینکه اینا تصاویری است که با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست و بیشتر محصول تخیل اجتماعی مسلمان ها بوده. هر جامعه این تخیل اجتماعی داره، خیال اجتماعی داره و منحصر به مسلمان ها نیست و بسیاری از رفتارهایی که جامعه به مثابه جامعه میکنه برآمده از خیال اجتماعیش هست. این تصور بود که ما در قدیم، در سنت، پیش از این که استعمار بیاد، پیش از این که تجدد در غرب وجود بیاد، ما یک امت واحده بودیم که تحت حکومت خلافت زندگی میکردیم. خلافت یک نهادی بود دینی و سیاسی و تجسم سلطه خداوند و حکومتش بر آدمیان بود. بنابراین این خلیفه نبود که حکومت میکرد، بلکه این خدا بود که از طریق خلیفه حکومت میکرد، بنابراین مقدس بود. خلافت عثمانی فرو پاشید و این فروپاشی خلافت عثمانی امت رو دچار تشدد و پراکندگی کرد. حالا راه حل برگشت بازگردوندن این عظمت و وحدت چیه؟ اینه که ما حکومت اسلامی رو برقرار، نه این حکومت اسلامی. ما نمیتونیم خلافت رو احیا بکنیم، حالا که خلافت رو نمیشه، ما حکومت اسلامی به این مفهوم که در هر جایی ببینیم چجوری یک عده ای از مسلمان هایی که به قول راشد یوسف القرداوی یک عده از مؤمنین صالح چگونه میتونن حکومت رو به دست بگیرن، به این صورت در هر جایی حکومت اسلامی رو برقرار. بازگشت به اصول و اسلام صحیح آنگونه که مسلمانان اولیه دریافتن و عمل کردن. بنابراین طبق تعریف یکی از اسلام گرایان، راشد القنوشی که رهبر یک حزب اسلام گرا یا مهمترین حزب اسلام گرا در تونس هست، میگه اسلام تنها فراخوانی معنوی نیست، بلکه عقیده و عبادت و نظام سیاسی و اجتماعی فراگیری است که در آن مرزی میان امر مادی و امر روحانی نیست. خب این یک تفسیر بسیار جدید از اسلام هست که هرگز وجود نداشته در سنت. و توضیح خواهم داد که چرا. وقتی که خلافت عثمانی فرو میپاشه، سه روی کرد یا سه واکنش به این فروپاشی هست. یکی مثل محمد رشید رضا در همین کتاب الخلافه اول امامت العظما دنبال بازسازی خلافت و معتقد هست که این خلافت خیلی سعی میکنه برای اینکه از فروپاشی این خلافت جلوگیری بکنه و وقتی که موفق نمیشه به این نتیجه میرسه که خب ما نمیتونیم خلافت رو به شکل سلطنت اونطوری که ماوردی تئوریزه کرده بود و نظریه پردازه کرده بود عالم بزرگ اسلامی، یا به صورت عصبیت متقلبه، عصبیتی که چیرگر هست، اون صورت به اون شکلی که ابن خلدون نظریش رو ساخته بود ما نمیتونیم این رو بازسازی بکنیم. بنابراین باید یک نظریه تازهی برای خلافت بسازیم یا نظریه تازهی برای حکومت بسازیم که او اسمش رو میذاره امامت اهل حل و عقد، یعنی اون دسته از عالمانی که مورد اعتماد توده مؤمنان هستن و آشنای مسائل اونها هستن و با قول آقای خمینی مقتضیات زمان و مکان رو خوب میشناسن. اینها در حقیقت بیان با مفاهیم مثل شورا و بیعت و مفاهیم اینچنین در حقیقت یک حکومت اسلامی تشکیل بدن. یک کسی مثل عبدالرحمن شهبندر و گروهی که در مجله المقتطف بودن، اینها لیبرال بودن. اینها معتقد بودن که خلافت تمام شد و خیلی خوب شد که تمام شد، ما باید الگوی غربی رو پیش بکشیم، در حقیقت از کمال مصطفی کمال آتاتورک و ایدولوژی ناسیونالیسم که در ترکیه داشته حقا پیدا میکرد دفاع میکردن. اینها باور داشتن که ما باید از دوران خلافت گسسته بشیم و کاملا نظم ها و ساختارهای سیاسی غربی رو در کشورهامون متحقق کنیم. کسی مثل علی عبدالرازق هم که یکی از بهترین شاگردان محمد عبده بود، در حقیقت ایده‌ای رو که محمد عبده پرورده بود در مورد اینکه خلافت یکی از ارکان اسلام نبود برخلاف محمد رشید رضا که معتقده که جزء ارکان اسلام هست، معتقد جزء ارکان اسلام نبود بلکه جزء اعراض بود، یک امر عرضی بود، یک امر تاریخی بود، جزء ذات اسلام نبود. بنابراین جامعه اسلامی بدون خلافت هم میتونه اسلامی باشه و در حقیقت در اسلام هیچ شکل خاصی از حکومت داری توصیه نشده یا مشروعیت دینی داده نشده. اما خب ما میدونیم که در عمل تفکر کسانی مثل علی عبدالرازق یا مثل عبدالرحمن شهبندر خیلی تحقق پیدا نکرد و در عوض تفکر رشید رضا تونست مقبولیت عمومی بیشتری پیدا بکنه. شاید یکی از دلایل مهمی که تفکر لیبرالی در جهان عرب و تفکر لیبرالی در کل جهان اسلام شکست خورد همین حکومت‌های نظامی غیر دموکراتیک بودن که به وجود آمدن و در حقیقت عواطف و احساسات ضد غربی و ضد ارزش‌های غربی رو پرورش دادن و گسترش دادن و در نتیجه به رواج اسلام‌گرایی کمک کردن. نباید فراموش کنیم که زادگاه اصلی، طبق نظر بسیار از تاریخ نگاران، زادگاه اصلی اسلام سیاسی یا همه این بحثایی که ما کردیم، اسلام، شریعت، حکومت، بحث وحدت و اتحاد مسلمان ها، همه این بحثایی که کردیم، بسیار از تاریخ نگاران معتقدن که زادگاهش مصر نبود بلکه زادگاه اولش هندوستان بود. هندوستان یک کشوری بود که بحران‌های سیاسی بسیار زیادی داشت پیش از اینکه استعمار شروع بشه. همونطور که در جلسه قبل گفتم، شاه ولی الله دهلوی در قرن 18 اواخر قرن 18 در حقیقت بحث انحطاط مسلمان‌ها رو پیش کشیده بود. در دوران استعمار طبیعتاً خود استعمار مشکلات فراوانی رو درست میکنه، علاوه بر این که عدم تسامح مسلمان ها نسبت به غیر مسلمان ها و به عکس انقدر زیاد میشه که درگیری و خشونت افزایش پیدا میکنه و همه اینها موجب میشه که اندیشه های اسلام گرایانه در اونجا قدرت و قوت بسیار زیادی بگیره. دو نفر هستن که نقش خیلی مهمی دارن در رشد و رواج اسلام سیاسی. یکی سید ابوالاعلی مودودی هست که بنیادگذار الجماعه الاسلامی هست در پاکستان، یکم سید ابوالحسن ندوی که اواخر قرن بیستم از دنیا رفت. سید ابوالاعلی مودودی یکی از معماران اصلی پاکستان، تشکیل دولت پاکستان و استقلال پاکستان از هندوستان به شمار میاد. فراموش نکنیم که من فرصت ندارم بگم توضیح بدم که تمامی این کسانی که من نام بردم برای اسلام گرایان ایرانی کسان آشنایی بودن، افراد آشنایی بودن، آثارشون خونده شده بود، از رشید رضا بگیرید تا سید ابوالعلای مودودی، آیت الله آقای علامه طباطبایی تفسیر المیزانش رو با توجه به تفسیر المنار محمد عبده و رشید رضا نوشته، یعنی آثار محمد عبده، آثار رشید رضا، آثار متفکران و نظریه پردازان اخوان المسلمین، آثار ابوالعلای مودودی، آثار سید ابوالحسن ندوی، همه اینها خونده شده بود توسط روحانیون انقلابی در ایران و اسلامگراهای انقلابی در ایران. بنابراین تأثیر اینها، مطالعه تأثیر اینها بر جریان‌های فکری اسلامی در ایران میتونه به ما فهم خیلی عمیق‌تری از اینات بده. خب حکومت اسلامی، محمد ابوالعلای مودودی دنبال اینه که یک جنبش تازه‌ای که اسلام رو پیش از هر چیز به مثابه یک نظام ایدئولوژی نشون میده به راه بندازه. یعنی معتقده که اسلام در اصل یک نظام سیاسی. خیلی از اینا تنین حرفای آقای خمینی رو داره. اگه شما حرفای آقای خمینی رو ببینید میگه که فقه فلسفه عملی حکومت است، یا حکومت من شعبه یادم نیست دقیقاً تعبیرش، نمیخوام اشتباه نقل کنم. حکومت رو یکی از ارکان مهم دین میدونه آقای خمینی. این افکار رو آقای خمینی تولید نکرده بود، این افکار رو اخذ کرده بود در حقیقت از اسلام گرایانی پیش از خودش مثل ابوالعلای مودودی. و خب بحث اینه که اسلام، مسلمان دوچار پراکندگی شدن، دوچار انحطاط شدن، حالا اسلام رو باید بازسازی کرد. چگونه؟ از راه بازگشت به متون اصلی و الهام‌های اولیه. یعنی اونطوری که جماعت‌های اولیه، یعنی صحابه، خلفای راشدین، اینها اسلام رو می‌فهمیدند، ما باید اون شکلی بفهمیم. به عبارت دیگه در این برداشت اجتهادهایی که در دوران میانی اسلامی شده، این اجتهادها همه نفی میشه، اجتهادهایی که در دوران ما شده همه نفی میشه و به تقلید از علمای سلف، سلف صالح تشویق میشه، مسلمان ها تشویق میشه. در این دیدگاه ما باید برگردیم به اون اسلامی که در صدر اسلام وجود داشته و اون درکی از اسلام که در اون دوره اسلامی اول وجود داشته. این که حاکم مسلمان هست یا مردم مسلمان هستن، این باعث نمیشه که ما یک دولتی رو اسلامی بدونیم. اون که اون چیزی که اسلامی بودن یک حکومت رو تضمین میکنه صرفا مسلمان بودن حاکم یا محکومی نیست، بلکه اجرای شریعت هست. اگر شریعت اجرا نشه حکومت اسلامی نیست، جامعه اسلامی نیست. این دقیقا همون چیزیست که آقای خمینی هم بهش اعتقاد داشت. حسن البنا که بنیانگذار اخوان المسلمین هست، یا مودودی که بنیانگذار الجماعه الاسلامی پاکستان هست، اینها معتقدند که با اسلامی کردن نظام سیاسی، حقوقی، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که حکومت اسلامی میشه. یعنی تطبیق و تحمیل ایدولوژی اسلامی بر همه شئون و جوانب زندگی فرد و جامعه. دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت هست و رستگاری اخروی بدون برقراری حکومت اسلامی و اجرای شریعت دست نمیاد. یک توتالیتاریزم مذهبی، یعنی مذهب شریعت باید تمامی شئون و جوانب زندگی شما رو فرا بگیره و بر اون حاکم بشه و حکومت باید همه شریعت رو بر همه سویه های زندگی مسلمان ها حاکم کنه. خب اینجا همون چیزیست که عبارت کلمه سلفیت خیلی به کار میره. من در جلسه قبلی گفتم که سلفیت یک مفهوم خیلی پیچیده و پوشیده است. به سه معنا میشه سلفیت رو به کار برد. یکی به مفهوم تجدد ستیزی، به مفهوم مطلقی گفتم ما در میان شیعیان هم این تجدد ستیزی رو داریم. من حتی گفتم مکتب تفکیک خراسان که هنوز هم پیروانی داره در قم و مشهد، سنتگرایی سید حسین نصر، اینها میتونن اندیشه های سلفی نامیده بشن. مفهوم دومش بازگشت به دوره مشخصی از گذشته است که معمولا دوره سطر اسلام هست. و مفهوم سومش وابستگی به یک جریان فکری است که بنیادگذارش تقی ابن تیمیه متفکر صدهای میانی است. اما نباید فکر کنیم که خب مفهوم سلفیت روشن شد. مفهوم سلفیت بسیار به دشواری میتونه تبیین میشه به دلیل اینکه کلمه سلفیت یا سلف صالح ممکنه که در متون دینی وجود داشته باشه، اما کانسپت یا مفهوم سلفیت این مفهومی است که کاملا در قرن بیستم به وجود میاد، در اول قرن بیستم به وجود میاد و مفهومی که اصلا سابقه نداشته. و جالبه که یکی از پژوهشگرانی که من در بخش کتاب شناسی ارجاع دادم به مقالهش به درستی این رو در اون مقاله شرح داده که کلمه سلفیت یا مفهوم سلفیت رو یک کسی که بیش از هر کسی دیگه در رواجش نقش داشت محب‌الدین خطیب بود. محب‌الدین خطیب یک متفکر، نویسنده و روزنامه نگار و ناشر دمشقی بود که به جاهای مختلفی سفر کرد و سرانجام اومد در مصر و در مصر یک چاپخونه زد و بعد کتاب فروشی زد که اسم اینها رو گذاشت سلفیه. و به دلیل کتاب هایی که چاپ میکرد و به دلیل آثاری که از دیگران چاپ میکرد یا آثاری که خودش چاپ میکرد، مفهوم سلفیت در حقیقت به کارهای این و آثار این و به گرایش‌های فکری که این رواج می‌داد پیوند خورد. و این خیلی مهم هست که ببینیم چه آثاری و چه اندیشه‌هایی و چه گرایش‌هایی رو هم به دین خطیب رواج می‌داد که اینها به نوعی باعث شد که ارتباط مفهومی پیدا بکنه با سلفیت. این رو هم بگم که محب‌الدین خطیب یکی از برجسته ترین چهره های سلفی هست. او هم شناخته شده بود برای روحانیان در ایران و جالبه که مکه، یعنی سفر حج، یه جایی بود که روحانیان شیعه با این آثار آشنا شدن. خب به دلیل اینکه اصولا دولت عربستان هم در مثلا در دوره های حج آثار این سلفی ها رو در تیراژ های وسیع منتشر میکرد بین مسلمان ها. یکی از آثارش که خیلی خوب شناخته شده است الخطوط العریضه است که در حقیقت علیه ایده تقریب یا نزدیکی بین مذاهب اسلامی است و علیه تشیع هست. و آقای صافی گلپایگانی که یکی از علمای قم هست همون دوره به سفارش آقای بروجردی یک کتاب نوشت علیه کتاب محب‌الدین خطیب به نام محل خطیب فی خطوط العریضه که در حقیقت دفاع از تشیع بود. در اون مقاله که گفتم یکی از پژوهشگران نوشته در این باره، میگه باید بین تاریخ ایده سلفیت که خیلی ها اونو برمیگردونن به حتی امام احمد حنبل یا ابن تیمیه، و تاریخ مفهوم سلفیت که کاملا جدید هست، باید تمایز گذاشت. و مفهوم سلفیت یک مفهومی است کاملا جدید و یک مجموعه است از عقاید محمد عبدو، رشید رضا، عقاید محمد بن عبدالوهاب، علمای نجد و مفاهیم جدید، ایدئولوژی هایی که در ایدئولوژی های فرنگی که اون زمان در اروپا در حال رشد بودن. مجموع اینها یک مفهومی رو ساخت به نام سلفیت. همچنان همین الان هم که صحبت میکنیم در جاهای مختلف سلفیت به معنای مختلفی به کار میره. من یه نکته رو بگم، چون یکی از دوستان که ظاهراً سلفیست در فیسبوک گفته بود که چرا من کلمه وهابیت رو به کار بردم، به خاطر اینکه وهابیت یک تعبیر پجوراتیو یا تحقیرآمیز هست. اینها باز مشکلات این اصطلاحات هست. زمانی که جنبش محمد بن عبدالوهاب در سرزمین نجد آغاز شد، خب بدانید که اون موقع امپراتوری عثمانی وجود داشت، امپراتوری عثمانی مخالف بود و برای تعبیر تحقیرآمیزی به کار می برد به نام وهابیت، یعنی وهابیت رو به معنای منفی به کار می برد، تا بکه که این افراد فقط پیروان یک مرد جاهلی هستند به نام محمد بن عبدالوهاب. و این هم بین کاروان‌های حج این تعبیر رواج پیدا کرده بود. در حقیقت کلمه‌ای بود که علمای نجد یا پیروان محمد بن عبدالوهاب ازش پرهیز می‌کردن و خودشون رو الموحدین یا اهل توحید یا علماء دعوت الاسلامیه یا ائمه دعوت نجدیه یا الدعوه الاسلامیه او طریق المحمدیه و طریق السلفیه، این تعبیرا رو در مورد خودشون به کار می‌بردن. اما بعد از چند دهه این تعبیر وهابیت جا افتاد و اون مفهوم یا اون کانوتیشن یا به اصطلاح سایه معنا یا معنای التزامی منفی خودش رو از دست داد، به حدی که محمد رشید رضا مجموع مقالاتی رو از سال 1904 در المنار منتشر میکرد با عنوان الوهابیون و الحجاز، که طبیعتاً مرادش این نبود که تحقیر کنه وهابیون. و هنوز هم بعضی جاها سلفی ها معتقدن نباید وهابی نامیده بشن، با خاطر اینکه بیشتر دوست دارن که منتسب به سلف صالح، یعنی کسانی که به زمان پیغمبر نزدیک بودن، صحابه پیغمبر دانسته باشن، تا اینکه منتسب دانسته باشن به یک کسی در قرن 18. به عبارت دیگه میگن که محمد بن عبدالوهاب مذهب جدیدی نیاورد، فقط اومد چهره قبارها را از چهره اسلام زدود و دعوت کرد به اسلام اصلی. به هر حال میخوام میگم که ما وقتی که کلمه سلفی رو به کار میبریم باید بدونیم که مفهوم بسیار مبهم، بسیار پیچیده و معناهای مختلفی داره، همچنان که مفهومش در ممکنه در جای مثل عراق سلفی ها یه چیزی ازش مراد بکنن، سلفی ها در آسیای میانه یک معنای دیگه، یا در اندونزی یک معنای دیگه. بنابراین باید توجه داشته باشیم که سلفیت یک مفهوم، یک مفهومیست که در جای مختلف به یکسان به کار بره. پیش از این که ادامه بدم، من میخوام یک چند بیتی از اقبال لاهوری بخونم که همه اون چیز رو که الان گفتیم به نوعی خلاصه میکنه. این که ما در یک زمانی میزیستیم، در قدیم ما متحد بودیم تحت خلافت اسلامی واحد، خوب و خوش بودیم، همه چیز خوب بود، به اسلام عمل میکردیم، استعمار اومد همه چیز رو به هم زد، ما رو دچار تشدد کرد، حالا ما باید برگردیم تقلید کنیم از علمای قدیم اجتهاد رو کنار بگذاریم، از علمای قدیم یعنی از سلف صالح تقلید بکنیم تا بتونیم دوباره عظمت و سروری گذشته رو پیدا بکنیم. میگه عهد حاضر فتنه ها زیر سر است. عهد حاضر منظورش دنیای جدیده یا تجدده. عهد حاضر این از رموز بی خودی هست که اقبال در 1918 منتشر کرد و فراموش نکنیم که اقبال طبق پاره ای از گزارش های تاریخی در 1930 در جلسه سالیانه حزب مسلم لیگ در احمد آباد هند پیشنهاد تشکیل دولت پاکستان رو داده، یعنی کسی است که از اولین کسی است که پیشنهاد تشکیل دولت پاکستان رو داد. یعنی این فکر بود پشت تشکیل دولت پاکستان و اولین تأسیس اولین جمهوری اسلامی در جهان اسلام. عهد حاضر فتنه ها زیر سر است، طبع ناپروای او آفتگر است، بزم اقوام کهن برهم از او، شاخسار زندگی بینم از او، جلوه اش ما را ز ما بیگانه کرد، ساز ما را از نوا بیگانه کرد، از دل ما آتش دیرینه برد، نور و نار لا اله از ما، نور و نار لا اله از سینه برد، مزمحل گردد چو تقویم حیات، ملت از تقلید میگیرد ثبات. وقتی که تقویم حیات، تقویم زندگی دچار انحطاط و اضمحلال میشه، تقلید میتونه به ملت یا به جامعه اسلامی ثبات بده. راه آوا رو، یعنی راه پدران رو برو، راه آوا رو که این جمعیت است، معنی تقلید ضبط ملت است. جمعیت یعنی اتحاد مسلمان ها با رفتن به راه پدران تضمین میشه و انسجام مسلمان ها معنی یا معنای واقعی یا فلسفه واقعی تقلید هست. در خزان ای بی نصیب از برگ و بار، از شجر مکسل به امید بهار، بهر گم کردی زیانندیش باش، حافظ جوی کماب خیش باش، ای پریشان محفل دیرینت، مرد شمع زندگی در سینه‌ات، نقش بر دل معنی توحید کن، چاره کار خود از تقلید کن، اجتهاد در زمان انحطاط، قوم را بر هم همی پیچد بساط. اجتهاد موجب اختلاف نظر و تشتت بیشتر جامعه میشه، بنابراین باید از اجتهاد پرهیز کرد. ز اجتهاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگان محفوظ تر. به جای اینکه ما از عالمان کم نظر پیروی کنیم، از اجتهاد اونها به اجتهاد اونها مجال بدیم، به جای اجتهاد عالمان کم نظر محتاطانه تر این هست که بر رفتگان اقتدا بکنیم. عقل آبایت، عقل پدرانت هوس فرسوده نیست، کار پاکان از غرض آلوده نیست، فکرشان ریست همی باریکتر، ورعشان با مصطفی نزدیکتر. اونها به دلیل اینکه به مصطفی، به پیامبر نزدیکترن، پرهیزکارتر بود و درستکارتر بودن. ذوق جعفر کاوش رازی نماند، آبروی ملت تازی نماند، هنگ بر ما رهگذار دین شده است، هر لعینی رازدار دین شده است. این خیلی مهمه که اسلامگرایی با نقد نهاد رسمی و سنتی دین آغاز میشه. و همین دلیل است که اسلام انقلابی، اسلام ایدئولوژیک فاصله میگیره از اسلام نهاد مذهب یا اسلام روحانیت. یعنی حتی اون روحانیت انقلابی میشوره بر روحانیت سنتی. این تفکر پشت سرش هست که این نهادهای سنتی و این تفکر سنتی، اینها باعث این انحطاط هستند. یکی از اسرار دین بیگانه ای، با یکائین ساز اگر فرزانه ای، از یکائینی مسلمان زنده است. یعنی اختلاف رو کنار گذاشتن، اون چیزی که آقای خمینی گفت وحدت کلمه، پیکر ملت ز قرآن زنده است. این بازگشت به قرآن و تصور برای اینکه قرآن میتونه مبنای اتحاد باشه، اتحاد بین مسلمان ها. خب طبیعتاً خیلی اشتباه هست، خاطر اینکه قرآن یه متنی است که اتفاقاً گشوده به روی تعبیل های بسیار هست و شما نمیتونین اختلاف نظر رو با رجوع به قرآن برطرف کنین. اتفاقاً رجوع به قرآنی که نظرهای مختلفی رو برمی‌انگیزه. خب بر اساس این نوع تفکر کما بیش کسی مثل حسن البنا که معلم بوده و اصلا هیچ ارتباطی با نهاد مذهبی نداشته، ساز با الهام از افکار رشید رضا سازمان سیاسی رو درست میکنه با یک آرمان جهانی به نام اخوان المسلمین. در 1928 نخستین تشکیلات توده‌ای شهری اسلامی است اخوان المسلمین. اگر به این لوگوی اخوان نگاه بکنین، شمشیر هست، قرآن هست و کلمه وعدو که کلمه است از یک آیه قرآن، وعدو لهم ما استطعتم من قوه، وعدو لكم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. اگر توجه بکنین این رو مقایسه بکنین با لوگوی رسمی سپاه پاسداران در ایران، در لوگوی رسمی سپاه پاسداران هم شما تفنگ دارین، قرآن دارین و این آیه قرآن وعدو لکم مستطعتم من قوه. این شباهت ها اتفاقی نیست، اینها برخواسته از یک ایدئولوژی هست، اینکه ما قرآن رو به عنوان کتاب قانون داریم، باید از نظر نظامی خودمون رو قوی بکنیم. بنابراین این دو، یعنی قرآن میگه اسلام، طبق حرف خود حسن البنا میگه اسلام یعنی کتاب و سیف، کتاب یعنی قرآن و شمشیر. ما با این دو، با اتکای به این دو میتونیم مجد و عظمت گذشته رو به دست بیاریم، استعمار غربی رو از بین ببریم و حکومت اصیل اسلامی برقرار کنیم. اصول فکری اخوان، اسلام نظامی فراگیر و خودبسنده است، یعنی اصلا نیازی به ایدئولوژی دیگه نداره، یگانه راه زندگی مطلوبه. منبع اصلی اسلام قرآن و حدیث نبوی است. اسلام در هر جایی قابل اجراست و حکومت رکنی است اسلام است. سید قطب در حقیقت یکی از حسن البنا به ضرب گلوله زمانی که از جلسه میاد بیرون با برادرش میخواستن تاکسی بگیرن، در خیابون ضرب گلوله از پا در میاد، کشته میشه. سید قطب نظری پرداز مهم اخوان المسلمین هست، سه تا کتاب خیلی مهم داره، العداله الاجتماعی فی الاسلام، فی دلال القرآن، معالم فی التاریخ، و بعضی از آثارش مثل همین فی دلال القرآن به فارسی ترجمه شده، یکی از مترجمانش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و این باز نشون میده میزان تأثیر افکار اخوان المسلمین رو بر اسلامگیرهای ایرانی. کتاب معالمات طریقش کتاب مهمی است، به دلیل اینکه بخش عمدش تو زندان نوشته شده و زمانی است که اخوان خیلی سرکوب دارن میشن و معالم طریق دعوت به جهاد هست در حقیقت و نقش مهمی داره در اینکه گروه های کوچک جهادی رو تقضیه بکنه و توجیه بکنه. سه تا مفهوم اساسی در تفکر مودودی و قطب است. قطب خیلی از مودودی وام گرفته. حاکمیت، این که لا حکم الا لله، حکومت فقط از آن خداست، حاکمیت فقط از آن خداست. شما در اینجا در تفکر مودودی و در تفکر قطب تأثیر گسترده خوارج رو ببینید. میدونید که لا حکم الا لله شعار معروف خوارج بود. این تصور که هر حکومتی غیر دینی است مگر حکومتی که به مقتضای شریعت عمل کنه. بنابراین طبق تفکر قطب ما یه دارالاسلام داریم. دارالاسلام جایی نیست که مسلمان‌ها زندگی میکنن، یه جایی نیست که مسلمان‌ها حکومت میکنن، بلکه دارالاسلام جایی است که شریعت بر اون حاکم است و حکومت شریعت رو اجرا میکنه. و دارالحرب، نه دارالکفر، دارالحرب. دارالحرب جایی است که گرچه مسلمان‌ها در اون زندگی میکنن و حکومت میکنن، اما شریعت در اون حاکم نیست. او به هر جامعه‌ای که در شریعت حاکم نبود میگفت جامعه جاهلی. جامعه غربی از نظر او جامعه جاهلی بود، جامعه مصر اون زمان هم از نظر او جامعه جاهلی بود و باید بر جامعه جاهلی جهاد کرد، به خاطر اینکه جامعه جاهلی جامعه کافر است، جامعه مسلمون نیست، جامعه اسلامی نیست. اینها مثل خوارج، خوارج هم مسلمان هایی رو که دچار معصیت کبیره می شدن کافر می دونستن. با الهام از خوارج اونها مسلمان هایی رو که طبق شریعت عمل می کنن کافر می دونستن. بنابراین تکفیر می شه یکی از رویکردهای اصلی تفکر جهادی تفکر اسلام گرایان، که خب همه اینها رو الان زنده است و می بینیم. غرب در این تفکر میشه اون دیگری بزرگ که همه چیز در تقابل با اون دیگری تعریف میشه. دوران اصیل، دوران معتبر، دوران اوریجینال، دوران مرجع، دوران گذشته است. صدر اسلام. گذشته تقدیس میشه. گذشته این صدر اسلام زمانی است که فیکس شده، فریز شده، ثابت شده، تثبیت شده. زمانی است که نمیگذره، زمانی است که بوده، هست و باید باشه. زمانی که گذشته رو باید شکل اون کرد، یک تصویر فرازمانی و فراتاریخی از یک دوره به دست داده میشه و با اون تصویر قوی هر زمان دیگه نفی میشه. یعنی یک دوره زمانی تقدیس میشه و همه دوره‌های زمانی دیگه با اون نفی میشه، حتی تمام قرون اسلامی با اون نفی میشه. گذشته غیر از اون گذشته نفی میشه، موقعیت کنونی باش نفی میشه، آینده هم باش نفی میشه. غرب، احساسی که نسبت به غرب هست اینه که غرب هم ظالمه هم برتره. غرب همیشه استعمارگره، غرب ولی از نظر تمدنی برتر هست. رابطه با غرب یک رابطه از موضع یک ناتوان خشمگین پرخاشگر است و از نظر قطب جوامع غرب جوامع جاهلی هستند، عامل اول انحطاط و بحران در جوامع اسلامی هستند و بعد باشون مبارزه کرد. با تمام حکومت‌ها که متحد هستند با غرب هم باید مبارزه کرد. خب جمال عبدالناصر کودتا میکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه این هست که 6 تا از اخوان رو در زندان میکشه، از جمله سید قطب، و اخوان در حقیقت سرکوب میشه. اما از دل اخوان گروه های کوچک جهادی بیرون میان با حتی رادیکال تر کردن عقاید سید قطب. خب همه اینها رو تا امروز میبینیم که این تجربه حکومت اسلامی جاهای مختلفی تحقق پیدا کرد. در افغانستان امارت اسلامی طالبان هست. خود تجربه پاکستان تجربه جالبی است که ببینیم که در این 50 سال یا 60 سال که از عمرش میگذره چگونه بوده. در عربستان سعودی ما یک حکومت اسلامی یا دولت دینی به شکل دیگری داریم. در ایران تجربه حکومت اسلامی داریم. دوباره در کشورهای عربی و مخصوصا در مصر ما یک سال تجربه اخوان المسلمین می‌داریم. خوب هست فکر کنیم به این تجربه. پرسش‌های هم که اینجا مطرح کردم پرسش‌های است برای اندیشیدن که آیا شریعت قابل اجراست؟ اجرای شریعت یعنی چی؟ آیا خدا میتونه بر سیاست حاکم باشه؟ آیا قرآن میتونه مبنای قانون گذاری باشه؟ پاسخ من به اینها منفی است، اما میخوام شما هم اینو فکر کنین. من معتقدم که بسیار معتقدم که اجرای شریعت کم و بیش بی‌معناست، به دلیل اینکه یعنی چی شریعت رو محاکم کنیم؟ اون چیزی که در فقه هست، شریعت و مفهوم فقه، یک بخش خیلی محدودی از زندگی ما رو میپوشونه. زندگی ما، زندگی انسان مسلمان خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون چیزی که شریعت بتونه بهش جواب بده. و اساسا قرآن نمیتونه معنای قانون گذاری باشه، به خاطر اینکه تصور متن قرآن فقط به صورت غیر تاریخی میتونه مجال بده به استخراج قانون. به عبارت دیگه اگر شما قرآن رو در سیاق تاریخش بگذارین قرآن رو با روش‌های تاریخی بخونیم نمیتونیم از توش قانونی در بیاریم که برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها و همه دوره‌ها و همه کشورها و همه جوامع معتبر باشه، چون این ادعایی هم در قرآن نمیشه پیدا کرد. و خدا نمیتونه بر سیاست حاکم باشه مگر اینکه یک عده‌ای ادعا کنن که از طرف خدا مأموریت دارن این کار رو بکنن. بنابراین ادعای حکومت الهی همیشه منجر به حکومت افراد خودکامه بر جامعه خواهد شد و در حقیقت حکومت اسلامی ناممکن است، حکومت الهی ناممکن است. خیلی زیادی طبیعتاً هست. من خوشحال میشم سوال ها رو در بخش سوال جواب ها به بخش از این بپردازم. هر نکته که به ذهنتون میرسه بگین. من سعی کردم که بر اون لیست کتاب هایی که قبلا در جلسه قبل معرفی کردم به اختصاری مباحثی که کردیم کتاب ها یا مقالاتی رو هم بیفزایم. از شما خواهش میکنم که به اینها رجوع بکنین تا حد امکانتون. اینها همه منابع دست در منابع درجه دو هستن، یعنی اینکه من متون درجه اول رو ذکر نکردم به دلیل اینکه همه اون متون درجه اول در کتاب شناسی این متن‌ها، این آثاری که این منابع که اینجا نوشتم هست، بنابراین نخواستم که اسلاید های زیادی رو اینجا نشون بدم. اینها همه بهترین کتاب ها یا کتاب هایی که باید ببینیم در این زمینه نیست، اما کتاب های خوبی هستن. کتاب های خوب در این زمینه منحصر به اینها نیستن. کتاب های خوب خیلی زیادی هم جدا از این هست که من نتونستم اینجا بیارم و بخاطر که باز نخواستم اسلاید زیادی نشون بدم، اما این گزیده منابع خوب در این باب هست و بخش به انگلیسی، بخش به فرانسوی، برخش هم به عربی هست. و اون که مایل هستن بتونن کنن این پاورپوینت ها رو، وقتی دانلود بکنین میتونین راحت دیگه اینها رو ببینین و طبیعتا توقع ندارم که این خطوط ریز رو اینجا ببینین. الان دیگه من آماده هستم که به سوال و جواب شما پاسخ بدم. ببخشید که وسط جلسه همونم تلفن زنگ خورد و مهراز من هم اومد به من سلام بکنه. این اقتضای کار کردن از خون هست. بله، حسن البنا نوشتن که حسن البنا بر تفکر جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته. کاملا درست است. من یک مقاله نوشتم به انگلیسی که در یک مجله منتشر شده و در وبسایت خودم هست در مورد تأثیر اخوان المسلمین بر رهبران جمهوری اسلامی یا اسلامگرایان ایرانی. اونجا توضیح دادم که اساسا چگونه اسلامگرایان ایرانی با اخوان المسلمین آشنا شدن. فدایان اسلام و نواب صفوی کاملا آشنا بودن با اخوان المسلمین. نواب صفوی سفر میکنه به اردن و بعد به مصر با رهبران اخوان و با حسن البنا ملاقات میکنه. وقتی که برمیگرده حقیقت تشویق میکنه آدم های مختلف رو به اینکه عقاید اخوان رو ترویج کنن. کسان مختلفی آثار اخوان المسلمین رو ترجمه کردن. مثلا جلال الدین فارسی درباره حسن البنا و از حسن البنا ترجمه کرده و اون موقع این ترجمه ها خیلی خونده می شدن. فراموش نکنید چون اینا مذهبی بودن و هیچ طبع انقلابی بودن، این آثار رو با پولهای مذهبی منتشر می کردن و در تیراژ وسیع توزیع میکردن با قیمت بسیار بسیار ارزان و خیلی موقعا مجانی اصلا، و همین دلیل بوده که میتونسته سریع گسترش پیدا بکنه. بعد آقای خامنه‌ای و کسانی دیگه آثار سید قطب رو ترجمه میکنن و منتشر میکنن. حسن البنا کسی بود که معتقد بود جامعه اسلامی یک جامعه بیمار و دچار جمود و رکود هست. خب یک فکر مدیریتی و سازماندهی داشت به سرعت مثل این سازمان رحمان المسلمین رو گسترش بده در مصر، از راه کارای نیکوکارانه کردن، خدمات اجتماعی و علاوه بر این آموزش عقیدتی و اصول عقیده که او داشت این بود که اسلام دین دنیا و آخرت هست. در حقیقت یک تفسیر ماکسیمالیستی و حد اکثری از اسلام میداد که اسلام به همه شؤون و جوانب زندگی پاسخ میده و همه چیز رو باید اسلامی کرد، بانک رو باید اسلامی کرد، ادارات رو باید اسلامی کرد، اقتصاد رو باید اسلامی کرد، فرهنگ رو باید اسلامی کرد، مدارس رو باید اسلامی کرد. نواب صفوی اینها در همون زمان یک کتابی منتشر کردن به نام اصول حکومت اسلامی. این اصول حکومت اسلامی در حقیقت قانون اساسی بود که اونها آنلاین هم اگر جستجو بکنید میتونید پیدا کنید. اصول اسلامی یعنی قانون اساسی بود که نواب صفوی دنبالش بودن که در حقیقت جایگزین قانون اساسی مشروطه بشه. در حقیقت حکومت اسلامی که اونا دنبالش بودن، این حکومت اسلامی که نواب صفوی قانون اساسیش رو تدوین کرد کاملا کپی برداری از آثار حسن البنا هست. اگر برید بخونید همه چیز باید اسلامی بشه، صدا و سیما. خب اینا رو آقای خمینی بعدن اجرا کرد یا تصمیم گرفت اجرا کنه، حالا در عمل با مشکلات زیادی مواجه شد، ولی می‌بینید دقیقاً آقای خمینی این شعارا رو داد و در پی اجراش بود. حالا جامعه اسلامی انقدر مدرن شده بود که آقای خمینی به موانع زیادی برمی‌خورد، ولی اینها اصول عقیدی بود که در حقیقت حسن البنا تدوین کرد و در ایران در سطح گسترده ای اسلامگیرها از اون تأثیر پذیرفته. تفاوت بین تفکر عبده با سید جمال اسدآبادی خیلی تفاوت دارن. خب اولا تفاوت شخصیتی دارن. من توضیح دادم که سید جمال یه آدمی بود که اولا خیلی آدم باسوادی نبود، خیلی آدم متفکری نبود، بیشتر بلند پروازی های سیاسی داشت. عبده دانشمند بود، عبده متفکر بود و عبده تأثیر پذیرفته بود از سید جمال، مون تو از نظر فکری آدم خیلی قوی تری بود. عبده نظریه های جدیدی آورد، مثلا در باب توحید، در باب تفسیر قرآن. سید جمال وارد این بحث فکری اصلا نمیشد، یا بحثی که عبده میکنه در مورد حکومت و خلافت، این بحثا در نوشته های سید جمال قائم است. اساسا سید جمال نوشته های بسیار کمی داره، یا اون چیزایی هم که نوشته خب خیلی هاشو محمد عبده تحریر کرده، به ویژه اون چیزی که در مجله عروة الوثقی نوشته شده. نوشتن که تا چه حدی تفکرات کسانی مثل آقای سروش وامدار تفکر عبده هست، یا مصلحان اسلامی. خب ما میدونیم که کسی مثل شریعتی خیلی تحت تاثیر اقبال بود، شریعت تحت تاثیر حتی کسانی مثل مودودی بود، تحت تاثیر حتی اخوان المسلمین بود. خیلی از چیزایی که شریعتی میگفت نزدیک بود به این ایدولوژی سلفی. به عبارت دیگه یه جوری تفکر شریعتی خودش تفکر سلفی بود، اینکه ما باید بازگشت به خیشتن، بازگشت به گذشته بود. اینکه عصر پیامبر یا شخصیت‌های مثل ابوذر رو در حقیقت ایدئالیزه می‌کرد، یه ایدئال‌هایی می‌ساخت از کسان مثل ابوذر، از کسان مثل علی، سلمان، زینب، فاطمه. اینا همین کارا هست که سلفی کرد، یه جور سلفیت شیعی درست کرد شریعتی. آقای سروش یک یک گسست است در حقیقت از این سلفیت، در این اینکه آقای سروش سعی میکنه که خودش رو تداوم گفتار احیاگری بنامه. در سخنانی که میکنه یک روایتی میده از احیا و اصلاح که خودش تداوم اون هست و خب به نوعی میشه گفت از اقبال متأثره، به نوعی از شاه ولی الله دهلوی متأثر هست. فرصت نداریم که من خیلی وارد جزئیات بشم، ولی هیچ شکی نیست که آقای سروش تحت تأثیر اون گفتار هست، اما تابع و پیرو به اونها نیست. یعنی به هر حال آقای سروش یه جاهایی یه کارهایی کرده و یک اندیشه‌ای داشته که میشه گفت گسسته از اندیشه‌های اصلاحی و به نوعی به ویژه گسسته از ایدئولوژی کردن اسلام هست. آقای سروش یکی از مهمترین منتقدان شریعتی است، ولی خب در این که معتقده که اصلاح جوامع اسلامی بدون اصلاح دینی ممکن نیست، این یک وجه اشتراکی است که او داره با محمد عبده و با تقریبا میشه گفت همه اصلاحگران اسلام. نوشتم که اگر بخوایم سید قطب و مودودی و بر اساس سید قطب و مودودی و عبدو و رشید رضا دستبندی کنیم، به کدومشون میتونیم بگیم اصلاح طلب و به کدوم میتونیم بگیم بنیادگرا؟ ببینید عبدو رو باید بین عبدو و رشید رضا تمایز گذاشت. یعنی رشید رضا یه نقطه عطفه، رشید رضا، سید قطب، مودودی یک اردوگاه رو تشکیل میدن و عبده یک اردوگاه دیگه. یک گسستی هست بین اینا. محمد عبده به هیچ وجه سلفی نبود، همونطور که گفتم اینها همه سلفی هست. یعنی سید قطب، مودودی، رشید رضا سلفی هست. لا سلفی رو شما میتونید بنیادگرا هم بخوانید. اساسا بنیادگرا در اصل ترجمه به عنوان ترجمه فاندامنتالیزم برای ترجمه بود از سلفیت، چون سلفی ها معتقد به بازگشت به گذشته هستند. بنیاد و اصل و مرجع رو در یک دوری در گذشته میدونن. سلفیت هم ارجاع به سلف هست، ارجاع به گذشته هست. بنابراین بستگی داریم که این مفاهیم رو چگونه به کار ببریم. اما محمد عبده رو نباید با رشید رضا در یک طبقه قرار داد. گسستی هست بین اینها. گفتم محمد عبده مدرنیست بود، محمد عبده تجددگرا بود، رشید رضا، سید قطب، مودودی اینها تجدد ستیز هستند. محمد عبده تفسیر تاریخی کما بیش از قرآن میداد، سید قطب و مودودی و رشید رضا تفسیر ظاهرگرایانه یا تفسیر حرفی یا تفسیر تحت اللفظی یا تفسیر سلفی از قرآن میدن. محمد عبده به حکومت اسلامی باور نداشت، حکومت رو اساسا عرفی و مدنی میدونست. سید قطب، مودودی و رشید رضا به حکومت اسلامی باور دارن. بنابراین این رو باید، این دوتا رو باید متمایز دونست. فدایان اسلام محمد عبده رو نمیشناختن، رشید رضا رو میشناختن، مودودی رو میشناختن، سید قطب رو میشناختن. اسلامگراها در ایران از محمد عبده متأثر نشدن، از رشید رضا و متفکران پس از او متأثر شدن. و این جالب هست که هنوزم که هنوز تو ایران محمد عبده رو نمیشناسن، آثار او رو ترجمه نکردن و آثاری که درباره محمد عبده بسیار زیاد شده فضلشون رو من توی کتاب شناسی گفتم، اونها را هم نمیشناسن. محمد عبده ناشناخته است و هرچه از محمد عبده میدونن از طریق المنار، از طریق رشید رضا، از طریق آثار اسلامگرایان هست. اسلامگرایان سعی میکنن رشید رضا رو به نفع خودشون مصادره کنن، یک تفسیر سلفی از محمد عبده بدن، در حالی که تفسیر محمد عبده، تفسیر رشید رضا از محمد عبده تفسیر تاریخی نیست، تفسیر سلفی است که لزوماً با واقعیت محمد عبده سازگار نیست. مودودی شرایطی رو نوشتن، شرایطی رو برای خلافت در نظر میگیره، از جمله قریشی بودن. خود مودودی سید بود که اینها سعی میکردن یک جور خلافت رو بازسازی بکنن. اما وقتی که تفکر مودودی میومد در جاهای دیگه، از جمله در مصر اومد یا در ایران اومد، این شرایط که قریشی بودن و سید بودن اینها در حقیقت از بین میرفت، به خاطر اینکه در هر سیاق اجتماعی و تاریخی سعی میکردن اسلامگراها اون رو به بر حسب مقتضیات و نیازهای خودشون ادپتش کنن، سازگارش کنن. و مودودی وقتی که میومد ایران، این با این تصویر نمیومد یا با این پذیرش نبود که خب باید حتما حکومت اسلامی دست قریشی ها باشه. میومد با این تصور که یک عده از مؤمنین صالح باید حکومت رو اداره بکنن و در دست اونها باشن، همونطور که گفتم یوسف قرضاوی که یک از بزرگترین نظریه پردازان همچنان زنده است، اون هم متأثر از مودودی است. اما لزوما تأثیر از مودودی به این مفهوم نیست که همه شرایطی که او برای حکومت اسلامی یا برای حاکم اسلامی میشموره اینها هم قبول دارن. گفتند که در تفکر خلافت باید سکه به نام خلیفه ضرب بشه و نماز به نام خلیفه خوانده بشه. چرا من گفتم خلیفه با مردم ارتباط نداشته؟ خب ارتباط نداشته به دلیل اینکه خلیفه ارتباط آیینی بوده، به اصطلاح سریمونیال بوده، تشریفاتی بوده. همین که شما میگید سکه به نامش ضرب میشده، نماز به نامش خونده میشده، یعنی در نماز جمعه به نام او نماز میخوندن. اما خلیفه ارتباطی با مردم نداشته، مردم رو رهبری نمی کرده. شما اگر مقایسه بکنید با رهبران اسلامی الان که مدام مردم رو رهبری می کنن، در مسائل مختلف با مردم ارتباط دارن، مردم با اونها ارتباط دارن، در مسائل مختلف نظر می دن، خلیفه چنین نبوده و خلیفه در مسائل مختلف نظری نداشته. اساساً یک بروکراسی بوده که از طریق اون جامعه اداره می شده، قاضیان قضاوت می کردن، فقها فقاهت خودشون رو می کردن. خلیفه با مردم عادی در زندگی روزمره مردم عادی هیچ نقشی نداشته در حقیقت. این برخلاف اون چیزی که هست که الان رهبران اسلامگرا دارن. در حقیقت خلافت، یکی از تفاوت‌های مهم خلافت و حکومت اسلامی این بوده که اساساً خلیفه وظیفه خودش رو نمی‌دیده که مردم رو رهبری بکنه. این ادعای رهبری مردم اصلاً در خلافت نیست. خلیفه وظیفه‌اش در درجه اول حراست مرزهای اسلامی و سرزمین اسلامی بوده. و همین دلیل هست که میگن اون چیزی که میگن حاکم باید حفظ بیزه اسلام بکنه، بیزه یعنی سرزمین اسلامی. این سرزمین اسلامی رو با درست کردن ارتش، با درست کردن جیش و عسکر در حقیقت حفظ میکنه. این یکی از مهمترین وظایف خلیفه است. و دوم، امنیت در داخل سرزمین های اسلامی، این هم وظیفه مهم خلیفه است. هیچ کجا ما نداشتیم که خلیفه وظیفهش حفظ به اصطلاح یا اجرای شریعت باشه. این نکته مهم اینه که در اتفاقا در واقعیت تاریخ اسلامی بین خلافت و نهاد فقها تمایز برقرار شد. وقتی که مأمون ایدئولوژی معتزلی رو میخواست با ضرب و زور حکومت حاکم بکنه و تحمیل بکنه، کسانی مثل احمد ابن حنبل مقاومت کردن و گفتن که وظیفه حکومت نیست که عقیده رو به دیگران تحمیل بکنه. امام احمد حنبل به زندان افتاد. و همینطور در قرون بعدی فقها مقاومت میکردن در برابر دولتی شدن دین یا فقه یا تبدیل شدن یا حاکم شدن خلیفه بر نهاد فقه. اون چه که ما در نظریه حکومت اسلامی میبینیم در قرن بیستم و همین دلیل نظریه جدیدیه و مغایر با مفهوم خلافت اسلامی هست، اینه که حکومت موظف میشه که شریعت رو اجرا بکنه. در حقیقت نهاد دین و نهاد دولت یکی میشه و این چیزیست که در طول تاریخ اسلامی کاملا غالب است. خلافت هرگز وظیفه خودش رو اجرای شریعت یا تطبیق شریعت تعریف نکرد. نکات مثبت استعمار یا مدرنیزاسیون گفتن اسم نام ببریم. خب از زمانی که ناپلئون وارد مصر میشه، یکی از اولین کارهایی که میکنن صنعت چاپ رو میبرن در مصر. ناپلئون با خودش صنعت چاپ رو میبرن. فشاری که استعمار یعنی روحای غربی میارن برای مدرنیزاسیون بروکراسی دولت، یعنی تحولات و اصلاحات اداری و سازمانی و دولتی، از تنظیمات عثمانی در خلافت عثمانی بگیریم تا تحولات بزرگی که محمد علی در مصر ایجاد میکنه و در حقیقت تأسیس دانشگاه، تأسیس مدارس جدید، آوردن حرف، حرفه ها و صنعت های تازه، تأسیس کارخونه ها و مدرن کردن دولت، اینها کارهاییست که استعمار کرد و نقش مهمی داشت در اینکه یک جامعه سنتی فقیر بی سواد رو آموزش بده، تعلیم بده، با اندیشه ها و معارف جدید آشنا بکنه و همینطور جامعه رو از حالت قبیله‌ای عشیره‌ای قدیمیش بیاره به سمت یک جامعه سنتی که بتونه نیاز و احتیاجات خودش رو برآورده بکنه. هنوز هم که هنوزه نهادهایی که استعمار غربی ساخت در کشورهای اسلامی، از تونس بگیریم، مغرب بگیریم، مغرب عربی بگیریم، از مصر و از لبنان و سوریه و اینها مهمترین نهادهای فرهنگی در این کشورها هستند. دانشگاه آمریکایی در بیروت، در قاهره، دانشگاه سن جوزف در لبنان و دانشگاه های دیگه، اینا نقش خیلی مهمی داشتن در مدرنیزه کردن جامعه در حقیقت بست تعلیم و تربیت در جامعه. استعمار نتایج مثبت بسیار زیادی داشت در اینکه با سرعت بسیار زیادی مدرنیزاسیون رو در این کشورها پیش برد که اگر استعمار نبود چه بسا این کشورها توانایی مالی، فکری و عملی رو برای مدرن کردن خودشون نداشتن. اما به دلیل اینکه استعمارگرا منافعی داشتن در مدرن کردن این جوامع، ساختن راه، آوردن وسایل ارتباطی و ابزارهای کامیکیشن، تلگراف، تلفن، همه اینها باعث شد که جامعه هم خودش رشد پیدا بکنه و مدرن بشه. اما خب طبیعتاً این یک بخش استعمار هست. یک رویه دیگه استعمار، فراموش نکنیم بسیار از مشکلاتی که در این کشورها وجود داشت ساخته استعمار نبود، اما استعمار نتونست اون رو حل کنه. مخصوصاً بحران سیاسی در کشورهای اسلامی ابدا ساخته استعمار نبود. بحران سیاسی در کشورهای اسلامی همونطور که در جلسه اول گفتم، مخصوصاً از قرن 17 به بعد، حتی در ایران در قرن 17 به بعد بحران سیاسی وجود داشت، در هندوستان وجود داشت، در قلمرو خلافت عثمانی وجود داشت، بحران سیاسی رو استعمار غربی، تجدد غربی به وجود نیاورد. منتها وقتی که استعمار اومد، این بحران سیاسی شکل‌های تازه‌ای پیدا کرد، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد و در برخی جاها عمیق‌تر شد. و وقتی که استعمار ترک می‌کرد سرزمین‌های اسلامی رو، اونها رو با یک بحران عمیق سیاسی رها می‌کرد. در هندوستان همینطور بود، در جرشد به پاکستان بحران سیاسی مسلمان رو حل نکرد، بلکه به شکل دیگری تداوم داد. و میبینیم که هنوزم که هنوز پاکستان یک دولت شکست خورده ناکام، یک پروژه شکست خورده ناکام و مهد پرورش دهنده رادیکالیزم اسلامی و خشونت است. استعمار اینها رو درست نکرد، اما نتونست حل بکنه، نتونست راه حلی هم برای اینها درست بکنه. و البته جنبه های منفی هم استعمار داشت، اما فراموش نکنید که رهاورد یا دستاورد های استعمار رو باید خوب و بدش رو با هم سنجید. در جاهای مختلف یکسان نیست، یعنی استعمار در هندوستان دستاورد های مثبت و منفیش با استعمار در مصر یکی نیست و نباید به طور کلی از استعمار به طور کلی صحبت کرد. علاوه بر این که در جاهای مثل ایران، درسته که ایران در بعضی از دورهای تاریخی حتی تحت اشغال بیگانگان هم در آمد، ولی هیچ موقع به طور رسمی استعمار نشد. و مشکلاتی که در ایران مثلا به وجود اومد هیچ ربطی به مشکلاتی که استعمار در جاهای دیگه به وجود آورد نداره، یعنی سرشتشون متفاوت. گفتن که اهل حل و عقد چه میزان با خبرگان یا شورای نگهبان تطابق داره و شرایط اونها چه بوده؟ ببینید خیلی شبیهن به همدیگه. خب این اصطلاح اهل حل و عقد یه اصطلاحی است که فقها درست کردن، بیشتر در مورد اجماع، یعنی گفتن که وقتی که بحث اجماع رو مطرح میکردن میگفتن که اجماع چه کسی معتبر هست، میگفتن اجماع اهل حل و عقد. حل به معنی گشودن و عقد به معنی بستنه، یعنی کسانی که ردخ و فتخ امور دستشون هست یا باید دستشون باشه. یعنی به عبارت دیگه اون چیزی که الان توی شرایط رهبری میگن که مدیر و مدبر و آگاه به زمان و اینا، دقیقا همچین آدمی رو در نظر دارن که هم مجتهده، در این مجتهد بودن و فقیه بودن، آگاه به زمان هست، مدیر هست، مدبر هست و همچین کسی کما بیش میگفتن اهل حل و عقد. اون چیزی که ما امروز میگیم خبرگان یا شورای نگهبان، این تفسیر درست تفسیر امروزی است از حل و عقد. من معتقد هستم که نشانه هایی وجود داره مبنی بر این که آقای خمینی پیش از اون که اون درس های ولایت فقیهش رو بده و نظریه ولایت فقیهش رو به پرورونه، کتاب الخلافه اول امامت العظمای رشید رضا رو خونده بود. شباهت های بسیار زیادی میبینید بین عقاید و اندیشه های رشید رضا و عقاید و اندیشه های آقای خمینی. یعنی یه چیز جالب اینه که تو این اسلام سیاسی این اختلاف بین شیعه و سنی خیلی خیلی کمرنگ میشه، یا به عبارت دیگه شیعه ها یه نوع اسلام سیاسی دارن که در اصول خیلی شبیه هست به اسلام سیاسی سنی، پیشفرضاشون که کمابیش یکی هست، یعنی پیشفرضایی که رشید رضا داره، پیشفرضایی که سید قطب داره راجب اسلامی حسن البنا داره، کمابیش همون پیشفرضای آقای خمینی هست، همون پیشفرضای ملا عمر رهبر طالبان هست، همون پیشفرضای مودودی هست بنیادگذار الجماعت اسلام. گفتن بعقیده من، بعقیده شما قانون شریعت اسلامی شکست نخورده، آیا شما به صورت شرط اعتقاد دارید اصلاح دینی را حل مشکل جواب اسلامی است و بعد از اسلام سیاسی ایدئولوژیک جدا شد و حکومت سکولار را حل شد؟ خب این سوالی است که پاسخش خیلی طولانی خواهد بود، اما قانون شریعت قطعا شکست خورده، یعنی که ایدئولوژی اسلامی به عبارت میگه شکست خورده، اما شکست خوردن یعنی یک معناش میتونه این باشه که ما در عمل دیدیم قابل اجرا نیست، اما این به این مفهوم نیست که گروه های اسلامگرا به این شکست اعتراف کردن و دنبال حکومت اسلامی نیستن. چرا هستن؟ همچنان ما میبینیم که گروه های جمهوری اسلامی به عنوان جمهوری اسلامی خودمون به عنوان یک پروژه که در پی اجرای شریعت یا اسلامی کردن همه جامعه بود قطعا شکست خورده، اما همچنان برقرار هست، یعنی جمهوری اسلامی هست و دمی باز نمی نشیند از اینکه اون پروژه رو ادامه بده، یعنی اعتراف به شکست نکرده. مثل اینکه شما بگید کمونیسم 30 سال قبل از اینکه اتحاد جماهیر شوروی فرو بپاشه شکست خورده بود، که درسته، اما زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اعتراف کرد پذیرفت شکست رو، چند دهه طول کشید و هزینه بسیار زیادی هم داده شد. من معتقد هستم که ایدئولوژی اسلامی شکست خورده، یعنی کسانی که در پی جستجوی حقیقت و واقعیت هستند و مطالعه تاریخی میتونن ببینن که این پروژه نه بنیادهای نظری قابل دفاعی داره نه در عمل قابل اجراست، اما اسلامگراها به دلایل مختلف همچنان شکست رو نمیپذیرن. و نکته دیگه این هست که اصلاح دینی، من معتقدم که در جلسه آینده توضیح خواهم داد که رویکرد نقادانه به سنت یک ضرورت هست، سنت دینی، اما فراموش نکنیم که جوامع، یعنی در اروپا اینطور نبوده که بشینن اول سنتشون رو نقد کنن بعد بیان کارهای دیگه بکنن که مدرن میشن. خروج جوامع از انحطاط مثل ورودشون به انحطاط در یک فرآیند پیچیده صورت میگیره. روابط اقتصادی، مناسبات سیاسی، فرهنگی، همه اینها مؤثر هست. تفکر یک بخش این ماجراست. قطعا ما به تفکر نقادانه و مثلا نقد دینی نیاز داریم، اما فکر نکنیم اگر 5 تا متفکر پیدا بکنیم که خوب نقد کنن دین رو همه مشکلات ما حل میشه. نه، مشکلات ما خیلی پیچیده است، به بسیاری از چیزها تغییرهایی در عالم واقع نیاز داره. مهمتر از همه موازنه قوای نیروهای دموکرات و نیروهای غیر دموکرات است. یعنی ما در جامعه ایران و در همه جوامع اسلام، الان مصر یک نمونه است، یک جامعه دو شبه، یه بخشش اسلام رو میخوان مبنای عمل باشه، مبنای قانون باشه، یه بخشش نمیخوان. این موازنه قوا اگر به سود اسلامگراها باشه، خب شما اخوان المسلمین رو میبینین، اگر به ضرر اونها باشه شما میبینین اونها از قدرت فرو افتادن. خب اگر انقدر موازنه قوا زیاد نباشه که از طریق صندوق های رأی بتونن جابجایی قدرت رو انجام بدن، با خشونت این کار رو خواهند کرد. اینها اتفاقاتی است که در واقع میفته. در اون درگیری قوای سیاسی هم کسی میاد کتاب بخونه و ببینه حق چیه و باطل چیه. بنابراین بسیار پیچیده است. البته که ایدئال اینه که ما یک جامعه دموکرات سکولار داشته باشیم، اما برای رسیدن به اونها فکر نکنیم که داشتن فقط اندیشه های خوب کافی است. و چون زمان ما داره میگذره، من از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که بتونیم در جلسه آینده به مهمترین جریان هایی که در برابر اسلام سلفی یا اسلام گرایی یا اسلام سیاسی هستن بپردازیم. تا نوبت دیگر.